دو بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. ۲۴ تن در ارتباط با انفجارهای روز یک شنبه در سریلانکا بازداشت شدند. بهای نفت بیش از 2% افزایش یافت. و یک مقام دولتی میگوید 235 شهر و بیش از 4300 روستا در ایران تحت تأثیر خسارات سیل قرار گرفتند. به مجله نیمروزی دوشنبه خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود. طبق روزهای گذشته 30 دقیقه ای رو با هم شنونده مهمترین خبرها و نگاهی به مهمترین گزارش‌های تحلیلی روز خواهیم بود. اجازه بدید که در همین ابتدای راه چند خبر کوتاه رو به آگاهیتون برسونم. همونطوری که میدونید بعد از گذشته تقریبا میشه گفت بیشتر از 24 ساعت از حادثه‌ای که در سریلانکا اتفاق افتاد، پلیس این کشور اعلام کرده که تاکنون 24 نفر در ارتباط با انفجارهای روز یک شنبه در این کشور بازداشت شدند. در پی انفجارهایی که در چندین کلیسا و هتل در سریلانکا رخ داد، دست کم 290 تن کشته و بیش از 500 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه سریلانکا اعلام کرده که دست کم 37 تن از قربانیان هم اتباع خارجی بودند و هنوز هیچ گروهی هم مسئولیت این انفجارها رو بر عهده نگرفته. بهای نفت هم خبرگزاری رویترز گفته که با توجه به احتمال تمدید نشدن معافیت‌های آمریکا برای خرید نفت از ایران، بهای این منبع انرژی بیش از 2% افزایش پیدا می‌کنه. این افزایش بهای نفت رو به بالاترین میزانش از نوامبر 2018 میلادی تا کنون رسونده. به نوشته رویترز، بهای نفت برنت به حدود 78 دلار و نفت وست تگزاس به بیش از 65 دلار در هر بشکه رسیده. و از طرفی باز رویترز به نقل از منابعی که داشته گفته که ایالات متحده قصد داره امروز دوشنبه معافیت خرید نفت از ایران رو لغو کنه و تا 10 روز دیگه همه کشورها باید خرید نفت از ایران رو متوقف کنن تا با تحریم‌های آمریکا روبرو نشن. یک خبر هم از سیل و مسائل مبتلا بهش بشنوید، چون میشه گفت در روزهای گذشته ما مدام این قضیه رو دنبال کردیم. مدیر کل روابط عمومی سازمان مدیریت بحران ایران روز دوشنبه گفته که 235 شهر و بیش از 4300 روستا در 25 استان ایران تحت تأثیر خسارات سیل قرار گرفتند. علی بختیاری اضافه کرده که 40,000 واحد مسکونی شهری و روستایی نیاز به بازسازی کامل دارند و 41,000 واحد مسکونی شهری و روستایی نیازمند تعمیر هستند. و همچنین شمار کشته شدگان سیلاب‌های اخیر در ایران هم 78 تن اعلام شده و 1,000 نفر هم گفته شده که زخمی شدند. در میان خبرها شنیدید حتما اینکه فرمانده کل سپاه پاسداران تغییر کرد. رئیس جمهوری ایران هم در پیامی به فرمانده کل جدید سپاه پاسداران حسین سلامی نسبت به همبستگی نیروهای مسلح و آنچه اقتدار نظام جمهوری اسلامی در برابر هر نوع تهدید و توطئه خونده و پاسداری از ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب قانون اساسی ابراز امیدواری کرده و پیام داد. آقای روحانی در پیام خودش انتصاب حسین سلامی به فرماندهی کل سپاه رو تبریک گفته. همچنین آیت الله خامنه‌ای هم در حکمی که داد، در حکم انتصابی خودش، به مواردی اشاره کرد، از جمله این که درباره آقای جعفری که فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند، عنوان کردند که نظر به تمایل جناب عالی به حضور در عرصه‌های فرهنگی و نقش‌آفرینی در جنگ نرم به گفته ایشون و با تقدیر از تلاش‌های شایسته‌تون در دوران فرماندهی کل سپاه، شما رو به مسئولیت قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیت الله الاعظم که عنوانیه که آیت الله خامنه‌ای در نامه خودشون استفاده کردند منصوب میکنم. رویا کریمی مشت همکارم در استودیو حضور داره، قراره که بیشتر به این موضوع بپردازیم و نگاهی داشته باشیم به کارنامه حسین سلامی، جانشین عزیز جعفری یا سردار جعفری. خانم کریمی، پیش از هر چیز برجسته ترین نکته‌ای که در کارنامه آقای سلامی به چشم می‌خوره چی هستش؟
نکات برجسته خیلی زیاده محمد. بذار از در واقع خیلی خیلی معمولی و روتین شروع کنیم. سرلشکر حسین سلامی در سال 1339 در شهرستان گلپایگان متولد شده. در سال 57 همزمان با اوجگیری انقلاب در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت قبول شده. بعد از انقلاب فرهنگی و همزمان با آغاز دوران جنگ در آبان ماه سال 59 به سپاه پیوسته. یعنی تقریبا چیزی حدود 39 سال سابقه حضور در سپاه پاسداران رو داره که این رو در واقع میشه گفت یکی از بلند مدت ترین سوابق در سپاه پاسداران هست. آقای سلامی در جنگ‌های ایران و عراق و کردستان و عمدتاً در جبهه جنوب عهده‌دار مسئولیت‌های رزمی و فرماندهی مختلف در کنار رزمندگان بوده و همینطور علاوه بر اینکه جزء فرماندهان لشکرهای نیروی زمینی محسوب می‌شده، مدتی هم در قرارگاه‌های دریایی سپاه مسئولیت داشته و در واقع می‌تونیم بگیم که بیشتر حوزه‌های عملیاتی سپاه رو پشت سر گذرونده. اما حالا می‌رسیم به سوال تو که برجسته‌تر این نکته عملکرد آقای سلامی چی هست؟ اون چیزی که از دیروز تا به حال بعد از اعلام ایشون به عنوان فرمانده سپاه پاسداران مطرح میشه، رجزخوانی‌های آقای سلامی هست.
یعنی بهتر بگیم که ایشون خیلی سخنور هستند و سخن زیاد میگن.
من در این مورد هیچ اظهار نظری نمی کنم، با هم بشنویم.
من از قلب مقاومت ایران، از این سرزمین که دیار جوان مردان است، از قلب بهمه‌ای، از درون قلب مردمان بهمه‌ای به دشمنانمان میگویم ما به زودی شما را شکست میدهیم. ما برای جنگ های بزرگ خود را آماده کرده ایم. امروز قدرت انقلابمان از قلب این سرزمین تا مدیترانه و دریای سرخ امتداد یافته است. دیگر خلیجی به نام خلیج فارس میدان عرض اندام نظامی قدرتی همانند آمریکا نیست. مذاکره یعنی فرصت دادن به دشمن برای بازسازی قدرتش. ما با شما در میدان جنگ سخن میگوییم، چه این جنگ اقتصادی باشد چه سیاسی.
خب این اعلام آمادگی آقای سلامی برای وارد شدن به جنگ‌های بزرگ یکی از کلی‌ترین سخنان اون به شمار میره که در همین ماهای پایانی سال 97 هم مطرح شده. اما اگه به خاطر داشته باشی و حتما مخاطبان ما هم در جریان ماجرا هستن، سیاست‌های موشکی ایران یکی از پرحاشیه‌ترین سیاست‌های نظامی جمهوری اسلامی هستش که آقای سلامی که خیلی این موضوع در واقع از سوی اروپایی‌ها مورد توجه قرار می‌گیره. آقای سلامی در مورد دخالت اروپا در کنترل این توان موشکی ایران بدون هیچ پرده‌پوشی در تلویزیون جمهوری اسلامی اینطور اظهار نظر کرده.
من یه نکته عرض کنم، مخصوصا به این کشورهای اروپایی. ببینید، ما اگر تا امروز برد موشک‌هامون رو تا 2000 کیلومتر حفظ کردیم و فعلا بالاتر از اون نرفتیم، نه به دلیل محدودیت‌های تکنولوژیکه، ابدا از نظر فناوری و تکنولوژیک ما هیچ محدودیتی در افزایش برد موشک‌هامون نداریم. هر عمل ما تابع یک ضابطه راهبردی است. ما یک منطق راهبردی بر برد سلاح‌هامون حاکمه و اون این که ما تا آن دامنه‌ای که احساس می‌کنیم از اون دامنه تهدید می‌شیم تا اونجا برد موشک‌هامون رو اضافه می‌کنیم. خارج از اونجا اگر تهدیدی وجود نداشته باشه ما اضافه نمی کنیم برد موشک‌ها را. بنابراین اروپایی‌ها بدانند اگر بخوان وارد حریم موشک‌های ما بشند، ما دیگه این محدودیت‌ها را ممکنه کنار بگذاریم، دستکاری نکنند، به عبارت ساده سر به سر ما نگذارند.
و خب این واکنش فرمانده جدید سپاه پاسداران بود که پیش از این در مورد اظهار نظرهای اروپا در مورد توان موشکی ایران حرف زده بود. اما نگاه فرمانده جدید سپاه پاسداران آقای سلامی به اسرائیل هم نگاه متفاوتی، مخصوصا در مورد آقای بنیامین نتانیاهو. با هم بشنویم.
نتانیاهو فاقد یک حداقل اعتبار سیاسی است. این رو نه به این دلیل که من از ایشون نفرت دارم و حتما ترجیح میدم به جای اینکه به صحبت‌های ایشون گوش کنم کارتون گوریل انگوری رو ببینم، ولی
البته آقای سلامی در مورد اسرائیل نظر دیگه ای داره.
شرارت‌هایتان زیاد شده است، گوش کنید. هر جنگی اتفاق بیفتد مطمئن باشید محو شما را به همراه خواهد داشت. کوچکترین هدف موجودیت شماست.
و اما محمد، یکی از کشورهای همسایه که سالهاست روابطش با ایران تنش‌آلوده کشور عربستانه، که البته آقای سلامی در مورد عربستان هم اظهار نظر کرده در یک گفتگوی تلویزیونی. وقتی که روزنامه‌نگار از اون پرسیده که در برابر عربستان گفته در برابر ایران همه گزینه‌ها رو روی میز داره، آقای حسین سلامی این پاسخ رو داده.
اجازه بدید دیگه پاسخی به این ندیم، چون واقعا به نظرم میرسه که ما باید در مقابل اعداد بزرگ همیشه صحبتی بکنیم. عددهایی که ارزش مکانی ندارند خونده نمیشند. شما هیچ وقت صفری که سمت چپ یک قرار داره رو نمیخونید.
و خب این فقط مسائل خارجی نیستش که آقای سلامی در موردش اظهار نظر کرده. یکی از مهمترین اظهار نظرهای آقای سلامی در مورد مسائل داخلی ایران به اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات سال 88 هست، اعتراضاتی که مقامات جمهوری اسلامی از اون به عنوان فتنه یاد کردن.
فتنه 88 نقطه متراکم همه توطئه‌هایی بود که قدرت‌های بزرگ برای سیطره مجدد بر این سرزمین اندیشیده بودند. این بار جنگ به جای بیابانها به خیابانها کشیده شده بود. دشمن به جای تصرف سرزمین به دنبال تسخیر قلب و ذهن مردم ایران بود. فتنه به تعبیر قرآن از قتل و جنگ بزرگتر است.
و خب محمد، فرمانده جدید سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نشون داده که توانایی بسیار گسترده‌ای در سخنوری داره. حتما کارشناسانی که تو به برنامه دعوت کردی در مورد سایر قابلیت‌های اون سخنوری هم
بیشتر صحبت کنیم. همراه می‌خوایم بشیم با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، و حامد محمدی، خلبان هوانیروز، خلبان سابق هوانیروز و کارشناس نظامی در خاورمیانه، تا نگاه گسترده‌تری داشته باشیم به این موضوع. گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدی درباره نکات برجسته در کارنامه حسین سلامی، فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. آقای آریان، آقای محمدی بهتون سلام میکنم. از آقای آریان سوال میکنم. آقای آریان، آقای سلامی دقیقا یک هفته پس از این نامشون مطرح میشه به عنوان فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا قرار گرفت، و از طرفی میدونیم که آقای جعفری با نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران این مسئولیت رو برای 3 سال به صورت تمدید شده داشتن، یعنی سال 96 مسئولیتشون به پایان رسیده بود، اما در میانه‌های این تمدید این تصمیم گرفته میشه. آیا فکر می‌کنید پیام خاصی در این تصمیم گیری و اعلام نام آقای سلامی به عنوان فرمانده جدید سپاه پاسداران از سوی آیت الله خامنه ای نهفته است؟
یه دو تا بود داره اینجا به باور من. یه بودش اینه که خود آیت الله خامنه ای هم گفت که ضرورت این جابجایی رو محمد علی جعفری پیشتر ابراز کرده بود. بیش از 12 سال 13 سالی که فرمانده سپاه پاسداران، سنش هم بالاست، به از 60 گذشته. بنابراین این جابجایی به باور من لازم بود و در روز تأسیس سپاه پاسداران در آستانه سالگردش انجام گرفت. نکته دیگرش اینه که اظهار نظرهای حرفایی رو که حسین سلامی میزنه که در واقع میشه گفت رجزخوانی گزافه‌گویی هست، و در این حال واقعا اون درایت و دانش نظامی رو حتی به اندازه محمد علی جعفری ایشون نداره. این سطح دانشش به باور من در سطح فدوی فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه پاسدارانه، ولی حرفایی رو که میزنه در راستای حرفایی است که آیت الله خامنه‌ای میخواد بشنوه در این برهه خاص که سپاه پاسداران تحت فشاره با توجه به تصمیمی که آمریکا گرفته. بنابراین یکی از نکات اصلی من فکر میکنم همین باشه که به این علت آیت الله خامنه‌ای ایشون رو گذاشته فرمانده سپاه پاسداران.
آقای محمدی، آقای آریان اشاره کردن به این که آقای سلامی حرفهایی رو میزنن از جنس حرفهای آیت الله خامنه‌ای یا حرفهایی که ایشون مایل هستند که بشنوند. سوال من از شما اینه که تا چه اندازه این میتونه تغییر سیاستی رو در سپاه پاسداران به دنبال داشته باشه با توجه به فشارهایی که میدونیم از سمت ایالات متحده آمریکا متوجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستش؟
این که تو این برهه از تاریخ فرمانده سپاه تغییر پیدا کرد چند پیام داره. فراموش نکنیم دقیقاً در روز این اتفاق افتاد که عمران خان به ایران سفر کرده بود. باید تاکید بکنیم که توی چند هفته گذشته ایران و پاکستان بارها دچار تنش لفظی نظامی شدند و قرار بود که اینها با هم به خصوص با سپاه همکاری رو شروع بکنند در قضیه مرزبانی، در قضیه بالا بردن امنیت و مقابله با تروریسم در منطقه. این که چه ضرورتی پیدا کرد اون هم یه هفته بعد از قرار گرفتن سپاه تو فهرست سازمان‌های تروریستی این جابجایی انجام شد، جای بحث و بررسی داره. اما پیامی که به صورت کلی میشه راجبش بحث کرد اینه که این تغییر آرایش یک تغییر استراتژی هم هست. از طرفی ممکنه مربوط بشه به ناکارآمدی شخص جعفری یا افرادی که دور و بر او هستند. با جایگزین کردنش با مهره‌های بهتر، همونطوری که جناب آریان اشاره کردن، که حداقل از نظر تفکر و فکر همسوتر با خامنه‌ای باشه و این هم احتمال داره که مربوط به دلایل شخصیش باشه. کمان که تو خود همون نامم خود جعفری گفته که ضرورت تغییر رو احساس کرده و نامه بعدی هم که انتخابش کرده رفته به بخشای فرهنگی. آیا جعفری مهره اثرگذاری برای سپاه بوده که تو این برهه تغییر کردنش اتفاق عجیب و بزرگ و غیر مترقبهی باشه؟ به نظرم بله. ایشون 12 سال در رأس سپاه بوده، این نیرو رو به بزرگترین بنگاه اقتصادی نظامی تبدیل کرده، تقویت نفوذ سپاه در اقتصاد بزرگترین شاخصه این دورانه. سرکوب تو 2 دوره تظاهرات سال 88 و 96 و تقویت گردانه امنیتی هم از دستاوردهای آقای جعفریه. همینطور تشکیل و تقویت شبه نظامیان اطراف ایران مثل حزب الله تقویت شد، هزینه هاش رو بیشتر کردن و به گفته خودشون 200,000 نیرو الان دارن به شکل سپاه فعالن. افزایش برد موشک‌های بالستیک و توسعه صنایع موشکی بوده. از طرفی میتونیم نفوذ سپاه توی بخش‌های مختلف زیادتر شده، ساختار این سازمان هم دچار تغییراتی شده. مثلا نیروی هوافضای سپاه یا سازمان هوا نیروز سپاه از بستر این 12 سالی که او فرمانده بوده در اومده. حالا اینکه چه ارثیه‌ای برای حسین سلامی جعفری جا گذاشته، اگر فرصت شد
حتما درباره این موضوع صحبت میکنیم. اما آقای آریان، چرا باید یک همچین تصمیم گیری صورت بگیره از سوی آیت الله خامنه ای با توجه به اینکه میتونیم اینطوری ببینیم که حسین سلامی که الان جانشین محمد علی جعفری شده به نوعی پایان میده حضور فرماندهان نسل اول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در این نیرو؟ چرا آقای خامنه‌ای ترجیح داده که نسل اولی ها به نوعی کنار برن و نیروهای نسل دوم و نسل سوم بیان جایگزین اونها بشن در این عرصه؟
خب یکیش مسئله سن و سال و سالهای خدمتشونه. اینی که به هر حال حسین سلامی سالهای سال تو سپاه پاسداران بوده، ولی از نظر خدمتی اگه بخوایم واقعا ارزیابی بکنیم شغلای رو و مشاغلی رو که داشته، به هیچ وجه به پای محمد علی جعفری و سایرین نمیرسه. این که یه مدتی فرمانده قرارگاه نو بوده، قرارگاه نو اثری نداشته به اون معنا که حالا حماسه سازی میکنن در مورد شرفای زیادی میزنن، ولی به هر حال حالا نوبت ایشون هست. ایشون هم سنش هم کم نیست، حدود 57-8 سال سن داره. ولی همونی که گفتم، این هماهنگی و همگرایی این صحبت هاست. به باور من سپاه پاسداران خوب توانایی هایی داره، ولی حرف هایی رو و سخنانی رو و گزافگویی هایی رو که حسین سلامی میزنه اصلا منافات داره با توان واقعا سپاه پاسداران. از جنگ با آمریکا ما استقبال میکنیم، آماده هستیم ناوهای هواپیمابر آمریکایی رو منهدم بکنیم در کوتاه‌ترین مدت، و اینکه برد موشک هامون رو میخواییم اضافه بکنیم و بالاتر از 2000 کیلومتر برسانیم و حرفایی.
آیا این به لحاظ تبلیغاتی نیستش؟ بیشتر کاربرد تبلیغاتی نداره و اصلا انتصاب ایشون برای این قضیه نمیتونه باشه؟
100% جنبه فقط برای اینکه حالا جمهوری اسلامی مهمترین مسئله است مدیریت بحران است. تا دو سال دیگه 2020 که ببینید که نتیجه انتخابات در آمریکا چه خواهد شد و ترامپ دوباره انتخاب خواهد شد یا نه.
آیا این قدرت رو فکر میکنید وجود داره در آقای سلامی که مدیریت کنه این بحران رو؟
به هیچ وجه نمیتونه، برای اینکه سپاه توانایی اون رو نداره. یعنی حرفایی رو که ایشون میزنه، بزرگ نمایی هایی رو که میکنه، افراط گری و این تندروی رو که در سخنانش ما مشاهده میکنیم و شنیدیم در ابتدای گزارشتون، این واقعا منافات داره با توان سپاه پاسداران. این فقط جنگ تبلیغاتیه که خودش قبلا زیر دست محمد علی جعفری یکی از مسئولیتاش بود. حالا این مسئولیت جنگ نرم داده شده به خود محمد علی جعفری. از نظر سپاه پاسداران آمریکا یک جنگ ترکیبی یا هیبریدی رو علیه جمهوری اسلامی شروع کرده. دیپلماسی است، جنگ اطلاعاتی تبلیغاتی است، حمایت از نابسامانی ها و اعتراضات داخلی است، بعد جنگ اقتصادی است، حمله های سایبری است. همه اینها متوجه جمهوری اسلامیه. حالا یه بخشی از اون که جنگای روانی تبلیغاتی داده با محمد علی جعفری، ایشون رو گذاشته که به حرفای سابقش گوش بده که بله. واقعا باب طبع آیت الله خامنه ای.
آقای محمدی اشاره کردن آقای آریان به مسئله جنگای تبلیغاتی و جنگای روانی که به هر حال به نوعی مسئولیتش الان به آقای جعفری داده شده. از طرفی آقای سلامی اومدن که به هر حال بتونن مدیریت کنند آنچه که بحرانهایی که احتمالاً جمهوری اسلامی ایران باش روبرو هستند، ولی فضایی که ایجاد شد آقای سلامی به جانشینی آقای جعفری برسن، خود آقای جعفری این فضا رو ایجاد کرده بودند. شما اشاره کردید به مسئله میراثی که آقای جعفری به جا گذاشته برای آقای سلامی، میشه بیشتر درباره این صحبت کنید؟
به نظرم اون چیزی که از سپاه باقی مونده یه نیروی سرکوبگر آلوده به انواع و اقسام فساد اقتصادی. تو جریان همین دادگاه‌های مفاسد اقتصادی می‌بینید نام یک سپاهی حداقل مطرح میشه تو جلسات، یا یک ارتباطاتی بین سازمان‌ها یا نهادها و شرکت‌های زیرمجموعه سپاه برقرار بوده. در بین‌الملل، در فضای بین‌المللی هم که چهره سپاه کاملا مخدوشه و آخرین اتفاق هم قرار گرفتنش تو فهرست سازمان‌های تروریستی، تو همین فضا ما سیل رو دیدیم. سیل و زلزله و بحران‌های شبیه این باعث شد که سپاه واقعیت درونیش عریان بشه، به خصوص تو بخش عمرانی که سالیان سال بوده با قدرت، با قلدری رفته اونها رو گرفته، قرارگاه خاتم انداخته جلو، هم پول به جیب زده، هم یه چیزهایی رو ساخته که با اولین سیل دیدیم پشت سر همین پروژه ها افتاد. خودمون رو بذاریم جای علی خامنه ای، شب میخواد سرش رو بذاره رو بالش بخوابه، تصور بکنید فقط کافیه به این فکر کنه مبادا در بخش موشکی و راکت و صنایع هم این پول هایی که گرفتن مثل پل ها یکی پس از دیگری خراب شه، مبادا این جاده ها اشتباه بشه، مبادا طرحهای عمرانیشون هم که دادن شبیه طرحهای نظامی باشه. بعد هی بیشتر فکر میکنه، به اینجا میرسه که زمستان سال 97 دو تا پروژه موشکی شکست خورد. بعد دوباره بیشتر فکر میکنه، میگه نکنه رفتن ما به سوریه هم همین انقدر اشتباه بوده. بعد براش دلیلم پیدا میکنه، 5000 تا کشته و تلفات در
وقت. یعنی میخواییم بگید که جانشینی آقای سلامی برای پاسخ دادن به این به گفته شما ناکارآمدی ها در سپاه پاسداران میتونه باشه؟
به عنوان یک سناریو میتونه. ببینید بخشی از سناریو رو جناب آریان اشاره کردش، بعضی از بخشی از سناریو هم میتونه این باشه، ضمن اینکه دلایل شخصیش رو هم در نظر بگیریم. از کجا معلوم تصمیم خود جعفری نباشه؟ در از نظر روانی اگر بررسی بکنیم، کی دوست داره فرمانده بزرگترین سازمان تروریستی دنیا باشه؟ در اولین فرصت اگر کمی عاقل باشه خودش رو میکشه کنار. داریم سناریوها رو بررسی میکنیم. از طرفی اگر هم یک آرایش باشه، همونطوری که آقای آریان شرکت آرایش درستیه، دقت کنید جعفری میره در قرارگاهی که وظیفش تبلیغاتیه، وظیفش سایبری، جنگ سایبری و الکترونیکه، احتمال وقوع یک جنگ کلاسیک مستقیم رو در رو کم تره، ولی در جبهه سایبری حتما نیاز به جعفری هست. و از همون طرف هم سلامی اومدنش کشیدن بالا در بدنه سپاه نیروهای رادیکاله. نیروهای رادیکال میان بیرون، همونطوری که اولین نفری که از سپاه پاسداران تبریک گفت به آقای سلامی هم مقدم فر بود، یکی از تندترین افراد بخش فرهنگی سپاه، ازش چه واژه‌هایی رو به کار برد؟ گفت او عالمه، دانشمنده، با تقواست و بهترین انتخاب، احسن انتخاب است. بنابراین میدونیم که این، اگر هم توجه بکنین، سناریویی هم که آقای آریان گفت اشاره کرد بسیار احتمال بالایی داره.
سپاسگزارم. متاسفانه وقتمون اونقدر نیست که بتونیم این بحث رو بیشتر ادامه بدیم. سپاسگزارم از حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، و حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز و کارشناس نظامی، که از منطقه خاورمیانه ما رو همراهی می‌کردند در این مجله نیمروزی. اما همچنان می‌خوایم با همین بحث باقی بمونیم در خصوص نگاهی که کاربران شبکه‌های اجتماعی داشتن به جانشینی محمد علی جعفری و مطرح شدن نام حسین سلامی به عنوان جانشین آقای جعفری و فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. هومن، در شبکه‌های اجتماعی کاربران عمدتاً چه واکنشی رو نشون دادن نسبت به این در اصل جانشینی و جایگزینی؟
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. اونطور که من دیدم محمد، یک موجی ایجاد شده از کسانی که هوادار جمهوری اسلامی هستند. پیش از این هم ما شاهد این موج‌ها بودیم که در مورد موارد خاص در واقع با هشتگ‌های به خصوصی یک حرکت‌هایی انجام شده بود از سوی اونها. یکی نمونه از این توییت ها رو که من اینجا انتخاب کردم بخونم. نوشته که انتصاب جانشین سرلشکر جعفری، یعنی سرلشکر سلامی، یعنی سپاه در مأموریت های خود موفق بوده و این موفقیت ها ادامه دارد. کاربر دیگری باز دوباره با همین سبک و سیاق و همین سویه نوشته که مد شده انتصاب ها و برکناری ها در روزهای جمعه و تعطیل اعلام میشه که بگویند برای ما تعطیل و غیر تعطیل معنی نداره و ما همیشه در حال کار کردنیم. اما کاربر دیگری هم نوشته الان توی کنگره، به نوشته این کاربر، یقه ترامپ رو میگیرن که حمله کردنت به سپاه به باور این کاربر نتیجه عکس داد. جعفری دفاعی رو برداشتن، سلامی تهاجمی رو گذاشتن. کاربر دیگری اما در مقابل نوشته که فرمانده جدید سپاه میگه ما از جنگ با آمریکا استقبال میکنیم. این حرف رو فرمانده نیرویی داره میزنه که حتی جرأت درگیر شدن با اسرائیل در سوریه رو هم نداشته و نداره. به نوشته این کاربر، این رجزخانی ها فقط مصرف داخلی دارد برای حفظ روحیه خودی ها و انداختن وحشت جنگ به دل مردم. کاربر دیگری اما محمد، یک تصویری از سردار، از آقای جعفری منتشر کرده که فرمانده، حالا دیگه میشه گفت فرمانده پیشین سپاه پاسداران بود، که در سیل اخیر در یک قایق نشسته و بعد تفسیر کرده که در عکس فوق فرمانده سپاه را در حالی در قایق میبینیم که دست کم 5 عکاس در اطراف او مشغول مخابره این اقدام جهادی او هستند. حد متوسط آب زیر زانو و بالای مچ افراد است که بیرون قایق ایستادند. در نتیجه چون این سطحی قایق قطعا قایق حرکت نمی کند، پس 5 نفر هم مشغول هل دادن قایق هستند و سردار درون قایق ایستاده و به افق خیره است. این تبلیغات مسخره پایانی ندارد. اما کاربر دیگری هم نوشته انتساب سرلشکر سلامی به نوشته او مقتدر با ادبیات انقلابی و بدور از تعارفات دیپلماتیک هم توازن کاریزماتیک را بین فرماندهی کل و فرماندهی نیروی قدس سپاه برقرار می کند و هم به نوشته این کاربر دهان یاوه‌گویان را علاوه بر دشمنان خارجی خواهد بست. خب همین بحثایی که دیدی، همین حالتی که دیدی از مخالفان و موافقان همچنان داغ هست و ادامه داره و در بخشای بعدی هم به اون اشاره خواهم کرد.
داریم نزدیک میشیم به پایان مجله نیمروزی. همکارم یک راست اسمت رو یادم رفته.
هومن عسکری هستم. بله.
هومن عسکری با من
شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام هست. اگر میخوان پیامشون رو میتونن به صورت صوتی برای ما بفرستند.
سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. Thank you.